بنا
صحنه رو میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بزنم، باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. همکاران من یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم، برگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم.
نقش خرابکارانه شبکه‌های اجتماعی در ایران و آشوب‌سازی آنها از سال 88 و میدانداری فیسبوک در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای آغاز گردید. لیکن ظرف 13 سال گذشته با رخنمایی سایر شبکه‌های اجتماعی دارای سرورهای خارجی چون تلگرام، توییتر، واتساپ، اینستاگرام و غیره، نقش آنها در جنگ شناختی علیه ملت ایران روز به روز برجسته‌تر می‌گردد. آشوبگری‌های 1396 که تحت تأثیر دروغ پراکنی‌های تلگرام بود تا 1398 و 1401 که اینستاگرام و واتساپ به قرارگاه دشمن در اختشاش آفرینی تبدیل شدند، رویکرد تخاصمی این شبکه‌های اجتماعی و الزامات عدم اغماز در مقابل آنها را به خوبی نشان می‌دهد. از همین روی برای اینکه امنیت، شناخت و ارزش‌های کشور بیش از پیش برسه بازی و تاراج دروغ بافی‌ها، شایعه پراکنی و در نهایت جنگ شناختی این شبکه‌های اجتماعی واقع نشود، باید راه علاج پیدا کرد. راه علاجی که بایستی از جنس رسانه باشد و ضمن تبیین واقعیت‌ها بیش از پیش عرصه مدیریت افکار و ارتباطات جامعه را مورد مخاطره رسانه‌های دشمن قرار ندهد.
صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. همینطور که عرض کردم با برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. اینجا در این قسمت از برنامه درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی واتساپ تا اینستاگرام و نقش اونها در آشوب‌سازی‌های یک دهه اخیر می‌خوایم صحبت بکنیم. در استودیو یک مهمان عزیز و محترم داریم، آقای وحید آقا محسنی، پژوهشگر رسانه اینجا حضور دارن. آقای آقا محسنی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم از شما آقای آقا محسنی. ما در ادامه برنامه مهمان دیگری هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهد شد. بله، همطور که عرض کردم موضوع برنامه ما بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در آشوب سازی های یک دهه اخیر هست. به هر حال شکل رسانه تغییر کرده از شکل سنتی خودش که قبلا رادیو تلویزیون بود یا حالا شبکه‌های ماهواره‌ای که در قالب تلویزیون و رادیو پخش می‌شد، اما الان در واقع اینجا در دنیای جدید هر کسی با گوشی تلفن همراه خودش هم می‌تونه خودش یک رسانه باشه، یعنی منبع خبر باشه، و همینطور میتونه در واقع شنونده و بیننده اخبار سراسر دنیا باشه و تحت تأثیر اخبار قرار بگیره. به هر حال دنیای رسانه است و فرزندان نسل جدید فرزندان رسانه خوانده میشن. در ماجرای آشوب‌های اخیر و ناآرامی‌های بعد از مهر ماه به بهانه فوت مهسا امینی، خیلی شبکه‌های اجتماعی نقش ایفا کردن و به تعبیر برخی کارشناسان این پدیده کلن یک پدیده رسانه‌محور بوده. اما خب مختص به همین واقعه و پدیده اخیر که بعد از فوت مرحومه مهسا امینی رخ داد نمیشه و ما اگر بخوایم این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم باید برگردیم به چندین سال قبل، از ماجراهای سال 88 شروع بکنیم. اونجا هم اگر که مداقعه داشته باشیم و رصدی داشته باشیم برگردیم به عقب، متوجه نقش رسانه‌ها در فضای مجازی یعنی شبکه‌های اجتماعی خواهیم شد که تا چه میزان ایفای نقش کردن. آقای آقا محسنی، شما چطور می‌بینید نقش رسانه‌های اجتماعی رو در یه دهه اخیر، خواسته حالا اگر یکم عقب‌تر هم بریم ماجراهای سال 88؟
بله، اگه حالا یه مروری کنیم گذشته رو، حالا از سال 88 به این ور بخوایم بررسی کنیم نقش رسانه‌ها رو، شاهد ظهور و بروز گسترده فناوری رسانه‌ای از سال 88 به این ور هستیم که حتی تو گفتمان غربی به عنوان انقلاب توییتری ازش یاد میشه. ولی حالا من میخوام این فرضیه رو یه مقدار امروز بازش کنیم که ببینیم آیا لزوماً رسانه‌های اجتماعی ابزاری هستن که خودشون به خودی خود تغییر میخوان ایجاد کنن، یا عامل اصلی هستن، یا عوامل دیگری هم در کنار رسانه‌ها وجود داره. خب ما میدونیم که رسانه ها ابزاری هستن که برای بسیج عمومی به کار میرن و حالا نقش کلیدی در این زمینه دارن. مستندسازی حالا حوادث رو ممکنه انجام بدن یا کارهای این دست که تهییج عمومی انجام بدن، ولی ما میخوایم بگیم که آیا لزومند توییتر، اینستاگرام یا رسانه اجتماعی دلیل ورود افراد به خیابان ها هستش یا عوامل دیگری هم وجود داره؟ مثلا پس از فوت مهسا امینی آیا صرفا این رو میخوایم امروز کامل بررسی کنیم که این یک پدیده رسانه ساخته بوده یا نه عوامل دیگری هم دخیل بوده تو این زمینه؟ از سال 2015 به بعد، حالا ما 88 رو وقتی بررسی میکنیم نقش فیسبوک، توییتر خیلی پررنگ بود. بعدش ما میایم شاهد افزایش استفاده از پیام رسان تلگرام هستیم تو ایران. حالا تلگرام ویژگی خاص خودش رو داشت برای اطلاعات و ارتباطات در ایران. حالا کانال های تلگرامی بود که اشتراک گذاری اطلاعات می کردن و اخبار با اهمیت و حالا اخبار گوناگون رو نشر می دادن. حتی شبکه های خبری مثل بی بی سی فارسی یا حالا شبکه های دیگه کانال تلگرامی اختصاصی خودشون رو داشتن و خیلی از اخبار رو از این طریق بازنشر میکردن. میبینیم که زمانی که حوادث دی 96 شروع شد، حالا به آبان 98 ختم شد، تلگرام ابزار اصلی این مسائل در اون مقطع زمانی بود که حالا در اون مقطع تصمیم به مسدودسازی این کانال ارتباطی در دولت گرفته شد. حالا بعد از مسدودسازی عرض شود که تلگرام، ما پدیده خود اینستاگرام رو باش مواجهیم. وقتی که تلگرام مسدود میشه، حالا یه بستر دیگه به نام اینستاگرام فراهم هستش که جای خودش رو به عنوان کانال اصلی رسانه اجتماعی در ایران پیدا میکنه. حالا از ارتباطات بین افراد تا حتی تجارت الکترونیک و حتی کسب و کارهای آنلاین در این شبکه اجتماعی و این رسانه اجتماعی شکل میگیره و به یک بستر با اهمیت رسانه‌ای در ایران تبدیل میشه. تا جایی که ما با این مسئله مواجه میشیم که تو حوادث اخیر با مسدودسازی موقت اینستاگرام مواجه میشیم. یعنی این پلتفرم های جدید به وجود میان. اینجا داریم این روند رو میبینیم. بعد از حالا اینستاگرام هم یکی از پلتفرم های دیگه کلاب هاوس هستش که الان به عنوان یکی از سیاسی ترین پلتفرم های اجتماعی ایران بدل شده. حالا چون شخصیت های اجتماعی گوناگون به شیوه های بی سابقه شروع به استفاده از اون برای ارتباط با مخاطب در این زمینه کردن، ما این روند رو اگه نگاه کنیم میبینیم که بسترها و رسانه های اجتماعی هی در حال تحول هستن، در حال تحول از لحاظ کوچ مخاطب به اونها هستن. و حالا این که صرفا یک پلتفرم رو ما بخوایم جلوگیری کنیم و بگیم که عامل اصلی هست، شاید باید نظریه‌های مختلفی رو بررسی کنیم که ببینیم آیا این بحث درست هست که خود پلتفرم باعث وجود اختشاشات و ناآرامی‌ها میشه یا عوامل مختلف دیگری هم در این زمینه دخیل هستن. اگر تایم برنامه اجازه میده من برم یه مقدار نظریات این حوزه رو بررسی بکنم.
ما قبلش این موضوعی رو با هم بررسی بکنیم. بله. آقای آقا محسنی ببینین به هر حال پلتفرم ها ابزارن دیگه، خودشون که بله. در واقع تولید محتوای از داخل خودشون ندارن، یعنی ابزاری هستن برای این انتقال ادبیات موضوع در هر واقعی که پدید میاد. به یک معنا وقتی که یک مسئله ای رو به عنوان یک کیس، به عنوان یک مورد انتخاب میکنن، گزینش میکنن، دروازه‌بانی میکنن و بعد میان پرورشش میدن، حالا از ابزارهای مختلفی، از این از پلتفرم‌های مختلفی استفاده میکنن، اونجایی که میخوان استارت یک ماجرا رو بزنن. شما طبق بررسی‌هایی که انجام شده شاید 4% مردم ایران در توییتر هستن.
درسته بله.
اما خب بعضیا میگن که این نشون دهنده اینه که پس توییتر موثر نیست. این یه نگاه حتما اشتباهه، به خاطر اینکه اونا استارت خیلی از خبرها از توییتر اصلا میخوره، به این معنا که در قالب یک توییت از سمت یک شخصی، حتی گاهی از سمت اشخاص فیک، یعنی اصلا ته اون توییتر مثلا یا مشخص نیست کیه یا از کجا تغذیه میشه، ممکنه مثلا یک فردی با شخصیت حقیقی یا حقوقی واقعی هم نباشه، اما به هر حال استارت ماجرا از اونجا میخوره، یک خبری به یک بار از توییتر منتشر میشه، بعد میاد توی شبکه‌های اجتماعی دیگه مثلا تلگرام، مثلا اینستاگرام، مثلا قبلا فیسبوک خیلی قوی بود، مثلا فیسبوک. از این منظر میخوام بگم که همه این شبکه‌های اجتماعی حتما در جای خودش اهمیت داره، چون برای کارکرد خاص ساخته شده و مهم، اما تولید محتوا است، یعنی اون ادبیات موضوعی است که خلق میشه در هر موردی، اون حتما تاثیرگذار بوده. ولی در ماجراهای اخیر، در چند سال اخیر، در شاید بیش از یک دهه اخیر، اصل ماجرا اینجاست که اون تغییر ذهن‌ها و تاثیرگذاری بر ذهن‌ها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته.
درسته.
یعنی شما یک تصویرسازی متفاوتی از یک ایران متفاوت که خیلیش اصلا واقعی هم نیست، از بستر همین شبکه‌ها صورت گرفته، که اصطلاحاً ما تو همین برنامه خیلی در مورد صحبت کردیم، یک جور تهاجم بی صدا است. یعنی شما توپ و تانک و تفنگ و لشکر و پوتین نمی‌بینید. یک تهاجم بی صدا است که ما در واقع در قالب جنگ نرم تو این برنامه داریم بررسیش میکنیم، حوزه‌های مختلفشو دیدیم. اینجا خیلی مهمه اون ادبیات که تولید میشه چقدر تأثیر گذاره. به حال پلتفرم های چیزای گسترده این تو همه در واقع کشور هستن، همه جای دنیا هم هستن، نمیشه انکارشون هم کرد، در واقع وجود دارن. یعنی ما در مورد یک چیز صحبت میکنیم که وجود داره و تاثیرگذاری داره. درباره این صحبت بکنیم که چقدر اون ادبیاتی که در این پلتفرم ها قرار میگیره، تولید محتوایی که تو این پلتفرم ها قرار میگیره، تونسته فضا رو تغییر بده، یعنی تو حوزه شناخت و افکار حاکمیت و جامعه تاثیر داشته باشه.
درسته. ببینید تو این زمینه یک مدل ارتباطی حالا خطی و قدیمی هم هست که هارولد لاسفل مطرح میکنه، چند تا سوال مطرح میکنه تو این مدل ارتباطی. میگه چه کسی میگوید، چه چیزی میگوید، به چه کسی میگوید، از چه کانالی و با چه تأثیری میگوید. حالا ما برای بررسی این مفاهیم تمام این پارامترها مهم هستش. اینکه چه کسی دارد میگوید، خب قطعا مهم است، و با چه هدف و چه اثری داره میگوید، از چه ابزاری داره استفاده میکنه. ما اینجا دقیقاً بیشتر، حالا به زعم بنده، بیشتر اینکه بریم دنبال اون کانال ارتباطی و اون رو عامل بدونیم، این بحث چه میگوید و این جنگ گفتمانی باید مطرح بشه. حالا خود پلتفرم ممکنه عوض بشه، یه بار اینستاگرامه، یه بار تلگرامه، یک بار شبکه‌های ماهواره‌ای هستن. اون پیام مهمه اینجا و اینکه چه کسی میگوید. حالا ابزار و کانال ارتباطی قطعاً متفاوت خواهد بود. اینکه چه تأثیری هم میگذارد مهمه. ما باید الان بریم مسئله رو از این زاویه ببینیم که این فردی که، حالا افرادی که دارن مثلا توییت میزنن و یه گفتمانی رو ایجاد کردن، این تأثیرش در جامعه چرا شکل میگیره؟ آیا صرفاً این پلتفرم ارتباطی بوده که اوورده این تأثیر رو یا نه زمینهای اجتماعی بوده که باعث شده این گفتمان به سطح جامعه نفوذ کنه. ما همونطور که اون افرادی که حالا در جهت سازماندهی حوادث اخیر دارن تلاش میکنن، این بسترها در اختیار خوب رسانه‌های ما هم هست، افراد ما هم میتونن از این استفاده کنن. بحث این که چه چیزی گفته میشه و با چه تأثیری در این شبکه‌ها گفته میشه، این مهمه که بتونیم اقناع مخاطب رو داشته باشیم و عرض به حضور شما و مخاطب تأثیر پیام ما رو در جامعه بتونه درک کنه و طبق عرض شود که اون گفتمان عمل کنه. حالا ما برای درک پدیده‌های اجتماعی به نظریه هم احتیاج داریم. برای اینکه این بحث رو یه مقدار بازتر بکنیم، یه اصطلاحی وجود داره که از چارچوب‌های ایجاد شده برای فناوری رسانه اجتماعی بیرون اومده به نام تکنو اوتوپیانیزم یا آرمان شهرگرایی فناوری. این یه چارچوب بندی از فناوری به عنوان ابزاری ارائه میکنه که دموکراسی، آزادی و تغییر رو دامن میذاره. اینجا اصلا بیان میشه خود فناوری، حالا به صورت خیلی به قول معروف قوی، ابزاریه که میتونه تغییر ایجاد کنه اصلا تو جامعه و حالا مسائلی رو به وجود بیاره. این آرمان شهرگرایی فناوری اغلب با گفتمانهای دیگری هم مرتبطه که فناوری ها رو به عنوان عوامل تغییر اجتماعی و فرهنگی ارائه میکنه. حالا مسائل دیگه و تئوری دیگه مطرح میشه مانند جبر تکنولوژیک یا تخیل رسانه‌ای. یه دم اصلا معتقدن ما جبرگرایی فناورانه داریم، یعنی خود این بسترها و رسانه ها میگه که این فناوری در یک جامعه عامل پیشرفت و گسترش ساختار اجتماعی و ارزش های فناوری میشن. خود اصلا بستر و پلتفرم و رسانه خودشون به خودی خود یک بستر تغییر و عرض شود که ایجاد ارزش های فرهنگی میاره با خودش. بعضی ها مثلا یه مطالبی مطرح کردن به عنوان تخیل رسانه‌ای که در ادبیات اجتماعی تخیل اجتماعی مفهوم نوینیه که از حتی در جامعه شناسی هم ما یه مفهوم به نام جامعه شناسی تخیل داریم اصلا، که حالا رسانه ها هم یکی از تعیینات اصلی اجتماعی تولید کننده این تخیل هستن. اگه یه تئوری دیگه بخوایم مطرح کنیم، به تعبیر ژان بودریار یه مفهومی رو به کار میبره به نام هایپر ریالیتی یا فراواقعیت.
بله.
این فراواقعیت مفهومی برای توصیف راهی که آگاهی انسانی واقعیت رو در دنیایی که انبوه رسانه‌ها قادرند به هر اتفاق یا تجربه اصیل شکل بدهند درک کنه. یعنی میگه که اصلا خود واقعیت برساخته رسانه است.
درسته. بله.
کلا حالا ما این طیف از نظریات رو داریم که میگه اصلا خب خیلی جا خود فناوری و رسانه‌ها باعث میشه که یک مفهوم و یک واقعیت در جامعه ساخته بشه و افراد طبق اون عمل کنند. و در جوامع پسامدرن تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی هستش که اصلا اون واقعیت رو شکل میده و حتی ما به عصر وانمایی یا شبیه سازی وارد شدیم. خیلی جاها میبینیم آن چیزی که از واقعیت در جامعه داره ارائه میشه بازسازی رسانه ایست. حالا یه نظرسنجی هم انجام شده بود در حوادث اخیر که از افراد میپرسید آیا مثلا شما در خیابون به چشم خودتون مثلا آتش زدن سطل آشغال یا درگیری دیدید یا نه. خب خیلی ها گفته بودن نه ندیدیم اصلا. ولی بعد دوباره یه سوال دیگه از این افراد پرسیده شده بود در همین نظرسنجی که آیا احساس ناامنی میکنید وقتی میرید بیرون؟ خیلی ها گفته بودن که همونه که گفته بودن ما ندیدیم، گفته بودن که احساس ناامنی میکنیم. گفتن خب تو نتیجه گیری گفتن چطور شما که ندیدید به چشم خودتون چرا احساس ناامنی میکنید؟ اینجا این تحلیل رو میشه داد که همین واقعیت برساخته رسانه است. اینکه رسانه ها آنچنان جبر و متشنج نشون میدن که حتی افرادی که چیزی ندیدن به چشم خودشون احساس ناامنی میکنن و احساس اینکه شرایط بحرانی است بهشون دست میده. این یک شبیه سازی از واقعیت.
بله.
و عرض شود که مفهوم فراواقعیتیه که بودریار مطرح میکنه رو میتونیم اینجا تحلیل کنیم که ببینیم حتی واقعیت رو میسازن. حالا این به این مفهوم نیست که واقعیت خارجی وجود نداره ها، خب قطعا میدونیم یه اتفاقاتی داره میفته در کشور، ولی این که چه جهت‌دهی داره میشه و چه تفسیری از این واقعیت داره ارائه میشه، این مهمه در این.
بسیار خب. آقای وحید آقا حسین، یه مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه شدن، با ایشون هم یک سلام علیکی بکنیم، یه بخش رو جلو ببریم، باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
خش.
بله، ما به صورت تلفنی در خدمت آقای روح الله مؤمن نسب مدرس دانشگاه هستیم. آقای مؤمن نسب سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و عزیزان بزرگواران شنونده و کارشناس محترم، در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای مؤمن نسب و تشکر میکنم که در برنامه حضور پیدا کردین به صورت تلفنی. آقای مؤمن نسب، ما اینجا در برنامه تهاجم بی صدا داریم نقش شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام و حالا چیزهای دیگه که انواع مختلفی که وجود داره رو در آشوب‌سازی‌های یه دهه اخیر بررسی میکنیم. به هر حال نقششون غیر قابل کتمانه و خصوصا اینکه در ماجرای بعد از ماجراهای بعد از فوت مهسا امینی که اصلا دیگه خیلی ها معتقدن که این اصلا یک پدیده رسانه محوره، یعنی اگر بخوان رهبر ناآرامی ها و یا اختشاشات که پیش آمد رو معرفی بکنن، بلا شک میگن که رسانه های شبکه های اجتماعی و در واقع کانال ها و این چیزایی که وجود داره
بله.
اسم افراد رو نمیبرن، اسم شبکه ها و رسانه ها رو میبرن. شما چطور فکر میکنید و اینکه چطور تونستن بخشی از جامعه رو در جنگ نرم و شناختی دشمن تحت تأثیر قرار بدن؟
بله، ببینید در واقع این نرم افزارها و پلتفرم هایی که شما اسم بردید هر کدومشون بستری هستن برای شلیک موشک های محتوایی. یعنی شما ببینید مثلا اگر ما بخوایم تو صنعت موشکی بررسی بکنیم، میبینیم که مهمترین بخش موشک عامل اصلی شلیک اون هست بهش میگن لانچر، یا همون به اصطلاح فنی امروز تو فضای مجازی پلتفرم. اون لانچری که تعیین کننده شدت و سرعت و هدفگیری دقیق هست در فضای مجازی هم همینجوری. یعنی شما
یه شکلی از پرتاب کننده است دیگه.
بله، یعنی شما محتواتون رو باید بدون روی چه لانچری میگذارید. اگر محتوای شما تو پلتفرم قرار بگیره، اون پلتفرم چون اسمارت مدیا یا اینتراکتیو مدیا در واقع اون تعیین میکنه که به اصطلاح رسانه هوشمند یا رسانه تعاملی، اون تعیین میکنه که شما مطلب شما چقدر دیده بشه. ممکنه میلیون ها نفر یه حرف رو بزنن ولی هیچ کس اونو نشنوه، یا یک نفر یه حرف رو بزنن میلیون ها نفر ببینن یا بشنون. این مسئله بسیار جدیه. اینجا دیگه رسانه است که تعیین میکنه، نه کمیت و کیفیت افراد. رسانه میتونه یک مسئله کوچیکی رو تبدیل به یک معضل بزرگ، یا یک معضل بزرگی رو تبدیل به مسئله کوچیک کم اهمیت بکنه، و هر کدوم از اینها میتونه به اصطلاح در آینده ما رو دچار مشکلات جدی بکنه. همین الان شما نگاه بکنید به اتفاقاتی که داره میفته، همین تعبیری که شما به کار بردید، مثلا شما میبینید یک نفر در الان اتفاقاتی که داره میفته هیچ کدومشون تو میدان نبود، یعنی اینایی که به عنوان کشته شده جریانات اخیر نام برده میشه، هر کدومشون رو نگاه کنید، یه نفر خب سکته کرده، یه نفر خودکشی کرده، یه نفر هر کدوم به یه نوعی بوده، ولی رسانه، همین رسانه اینتراکتیو مدیاها تونستن کاری بکنن که اون پرونده تبدیل به یک معضل بشه و این یک پیام داره که تا وقتی افکار عمومی مردم دست دیگران هست، اون دیگران هستن که تصمیم میگیرن چه مسئله بزرگ بشه و از هر کاهی در جامعه میتونن کوهی بسازن. خب در برابر این در واقع باید برنامه ریزی داشت، در واقع این حباب های اطلاعاتی رو باید شکست، باید به نوعی رفتار کرد که افرادی که بالاخره دسترسی دارن به پلتفرم های محتوایی و هم در تملک اونها هست، نتونن برنامه ریزی بکنن برای افکار عمومی، که خب مراحل مختلفی داره، پیشنهادهای مختلفی داده شده، نظرات کارشناسی زیادی هست، ولی ما یک چیز رو باید درک بکنیم. اسمارت وار یا جنگ هوشمند مرکز فرمانده و کنترلش از طریق هوش مصنوعی مدیریت میشه. در نتیجه هوش مصنوعی وقتی میتونه سوار بر جامعه بشه و اون حوادثی رو که مد نظرش رو محقق بکنه و جنگ هیبریدی یا ترکیبیش رو راه بندازه که در واقع اطلاعات داشته باشه، میگن سوخت در واقع هوش مصنوعی اطلاعات هست. در اصل اطلاعات اگر اطلاعات به هوش مصنوعی تزریق بشه، اونجا هوش مصنوعی میتونه در واقع به شدت خطرناک ظاهر بشه و تعبیر اینه که خطرش از بمب اتم هم بیشتر هست.
متشکرم از شما آقای مونسب. من تو این نکته مطرح میشه اینجا، شما بحث پرچالشی رو مطرح کردیم، بحث پرچالش این روزهاست، راجع به رسانه اجتماعی داخلی میخواییم صحبت بکنیم. ببینید، ما مدت هاست متوجه نقش شبکه های اجتماعی خارجی شدیم. اینجا ما در استودیو بحث کردیم با آقا محسنی که مثلا چقدر در وقایع سال 88، بعد 96، بعد 98، بعد ماجرای 1400، 1401 واقعا در این 13-14 سال نقش بازی کرده شبکه های اجتماعی و ما هم مدت هاست متوجه نقش این شبکه ها و اهمیت این شبکه ها شدیم، ولی سوگمندانه باید این رو بگیم که کاری نکردیم، یعنی کار درست حسابی نکردیم. ببینید، ما 13-14 سال وقت داشتیم از موقعی که متوجه شدیم که چقدر اینها میتونن تاثیرگذاری داشته باشن روی جامعه ما و روی ذهن جامعه ما. 13-14 سال وقت داشتیم که بریم، نمیگم 10 تا، نمیگم 15 تا، یه دونه شبکه اجتماعی خوب بسازیم، بریم مثلا مشارکت بکنیم با کشورهایی که منافع مشترک با ما دارن، با کشورهایی که شاید پیشرفته تر هستن، یا اصلا کارو بسپاریم دست این جوانای نخبه‌مون که تو این دانشگاه‌ها هستن و هر روز توسط روش‌های مختلفی از کشور ما متأسفانه میرن یا مهاجرت میکنن یا حالا مثلا تحت تاثیر قرار میگیرن. چرا نکردیم این کارو؟ ببین، واقعیت اینه که رسانه‌های اجتماعی داخلی ما، اگر الان رسانه‌های اجتماعی قوی بودن، خیلی کار ما جلو بود، خیلی میتونستیم جلو خیلی از وقایع رو بگیریم، میتونستیم خیلی از این اتفاقات که افتاده رو شاهد نباشیم. سوال اینه که آیا واقعا رسانه‌های اجتماعی داخلی توانایی رقابت با رقبای خارجی رو الان، راجع به الان صحبت میکنیم، دارن؟ اگر ندارن چرا این کار رو نکردیم؟ و اینکه یکم هم رو به جلو باشیم که چه باید بکنیم.
بله، ببینید، البته منصفانه نیست بگیم هیچ کاری نشد. و اندازه جوانای ما تلاش کردن که تونستیم چند تا پیام رسان داشته باشیم. الان حتی روسیه در واقع بعد از تحریم‌هاش در شبکه اجتماعی ویکیج دچار مشکل شد و دعوت کرد از جوانان کشور خودمون که آقای انجیدنی مؤسسه در واقع نرم‌افزار گپ به اونجا رفتن، باهاش توافقنامه امضا کردن و الان که داریم با هم صحبت میکنیم شبکه اجتماعی ویکی که به اصطلاح دومین شبکه اجتماعی پر جمعیت جهان هم از جهات محسوب میشه، از موتور نرم افزار گپ ایران داره استفاده میکنه. بعد از سمت دیگه در داخل کشور، خب از بعد نرم افزاری انصافا همین جوانای دانشجو نخبه ما که من از نزدیک خیلی از اینا رو میشناسم، همه‌شون رو میشناسم، اونایی که دوزه فهمرسانی دارن کار میکنن، اینها خب شب و روز دارن تلاش میکنن و الحمدلله توفیقات خوبی هم داشتن از جنبه نرم افزاری. منتها اینها زیر ساختی که باید براشون از سمت دولت تأمین میشد، اون زیر ساخت کیفیت کافی رو نداشته، همین الان هم کوالیتیش بالا نیست، مثلا کیفیتش پایینه. به این شکل خب اینا بالاخره من و شما وقتی میخوایم وارد یک شبکه اجتماعی بشیم، از مستقیما که به سرور اون نرم افزار وصل نمیشیم، از طریق شبکه متصل میشیم. اون شبکه دست اپراتورها و وزارت ارتباطات و اینهاست. از سمت دیگه خود سرورهایی که اینا استفاده میکنن، خب سرورها باید کیفیت خوبی داشته باشن و به میزان کافی باشن. در صورت که همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، مثلا تو نرم افزار ایتا هم امکان وضعیت وجود داره، هم تماس تصویری و صوتی، منتها تو نسخه جدیدش، منتها نسخه جدیدشون اینا نمیتونن رونمایی کنن. چرا؟ چون به محضی که رونمایی بکنن، حداقل 100 تا سرور جدید لازم دارن که در واقع کیفیت پایین نیاد. خب این 100 تا سرور با در اختیارشون قرار بگیره، حتی شده به شکل امانی، چون در سطح دنیا اگر یک نرم افزار شبکه اجتماعی پیام رسانی فعالیت بکنه، این پیام رسان مادامی که داره در واقع ارتباط بین کاربراش فراهم میکنه، داره تولید ترافیک میکنه. مثلا من میخوام یه عکس دهمگی رو برای شما ارسال بکنم از طریق مثلا ایتا روبیکا سروش هر کدوم. خب این دهمگ من آپلود میکنم، شما دهمگ دانلود میکنید. من و شما با هم دیگه 20 مگابایت اینترنت مصرف کردیم یا به اصطلاح دقیق‌ترش تولید ترافیک کردیم. خب در دنیا اینجوریه که از بعد وزارت ارتباطات یا همین اپراتوری که ما ازش استفاده میکنیم از من مثلا فرض بکنید 1000 تومن پول گرفته، از شما 1000 تومن.
بله.
ما مجموعاً